درود بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 8 ینور است و من عبدالله اشروف برنامه اخباری آزادی را تقدیم میکنم. در نشر امروزی برنامه این موضوع را خدمت شما پیشکش میکنیم. در نتیجه سقوط هواپیمای بوئینگ شرکت بین‌المللی هواپیمایی اوکراین در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران 176 نفر هلاک شدند. مقامداری بلندپایه آمریکایی در برابر توسعه همکاری ها با تاجیکستان مسئله تاخیر در صدور اکریدیتاسی 11 خبرنگاری رادیو آزادی را بررسی کرد. ده ها سر چاروای ساکنان دهه کاکول ناحیه فرخار به نشان گم شده است. ساکنان از باشندگان دهاتی هممرزی افغانستان گمان برند.
سنی افغانستان بودن سیمخورای بریدگی افغانای دیدگی هم مرا با این روز یکم ینور با دو گاوی ماندگی دیگه شم بردن. ای درونی خونه دو درهوی کدن و دو گاوی دیگر هم بردن.
هواپیمای بوئینگ 737-800 شرکتی هواپیمایی بین‌المللی اوکراین چند لحظه پس از شروع پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران روز 8 ینور سقوط نمود. بر طبق اطلاع رسیده همه 176 نفر مسافران و سرنشینان به هلاکت رسیدند. هواپیما صبحی بر وقت از تهران پرواز نموده می بایست در فرودگاه بریسپول شهر کیف فرود آید. ماموریت شرکتی هواپیمایی اوکراین در یک اظهارات مطبوعاتی به نزدیکان قربانیان این حادثه اظهار تسلیت گفته، تاکید کرد که اکیپاج هواپیما از کسبیت بلند برخوردار بود. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی.
یک هواپیمای مسافربری اوکراینی صبح 8 ینور در لحظه‌های بعد بلند شدن از زمین در فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد و همه 176 نفر سرنشین آن کشته شدند. قاسم بنیاز، سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت یکی از محرکان هواپیمای نوع بوئینگ 737-800 که به شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین مربوط است، بعد بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران آتش گرفت. او گفت که خلبان نظارت هواپیما را از دست داد و هواپیما به زمین سرازیر شد. وزیر کارهای خارجی اوکراین وادیم پریستایکو گفت که در هواپیمای سرنگون شده 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعه شویتسیا، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 شهروند بریتانیا حضور داشتند. شورای امنیت اوکراین گفت که در داخل هواپیما 11 نفر شهروند اوکراین بودند که از بین آنها 9 نفر به هیئت اکیپاج شامل بودند. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت که اوکراین تلاش دارد جزئیات این حادثه را مشخص کند. او با تمام نزدیکان قربانی های این حادثه اظهار تسلیت کرده گفت که استراحتش در عمان را قطع کرده به وطن برمیگردد. پریزیدنت اوکراین با دادستانی کل این کشور دستور داده است که تحقیق جنایی حادثه را آغاز کنند.
بامداد چهارشنبه 8 ینور بیش از 10 موشک بالیستیکی پایگاه‌های مختلف را در قلمرو عراق هدف قرار دادند که حداقل 2 تا از این پایگاه‌ها مکان بودوباش نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق است. سخنگوی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا جاناتان هافمن گفت موشک‌ها به پایگاه‌های سربازان آمریکایی در عین الاسد و اربیل عراق اصابت کردند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. بعدی حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تویتر نوشت که همه چیز خوب است، اما تلویزیون دولتی ایران بدون پیشنهاد یگان شهادت عینی ادعا کرد که در پی حمله 80 سرباز تروریست آمریکایی کشته و پهپادها و تجهیزات های نظامی در پایگاه عین الاسد نابود شدند. حکومت ایالات متحده آمریکا رد اکریدیتاسیا با 11 کارمند رادیوی آزادی را همچون فشار به آزادی وسایل اخبار عامه حساب میکند و از حکومت تاجیکستان خواهش کرد که فوراً اکریدیتاسیا همه کارمندان رادیو آزادی را تمدید نماید. این نکته را الیس ویلز، معاون اول یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که با یک سفر 2 روزه در تاجیکستان قرار داشت، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرد. همکارم سروناز روح الله با خانم ویلز صحبت داشت که فشرده آن را حالا با هم می‌بینیم.
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبردی فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است و مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی امنیتی وارد می شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
چین یکی از قدرت‌های اساسی در منطقه است و در طرح‌های اقتصادی و اجتماعی زیاد فعال است و بسیاری از طرح‌ها را گرفته است. بعضی از متخصصان می‌گویند که روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه نمی‌کنند.
من با چنین ارزیابی راضی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلات تجارتی امریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران امریکایی به امکانات های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان امریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بود است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمی شود. برعکس ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد. برنامه های ما اساساً با مقصد کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی طرح‌ریزی شدند. مقصد عملی سازی این برنامه ها بر هم دادن یا حل و فصل مسائل وابسته به نرخنامه یا تروفه ها، اینچنین همگون سازی قاعده های تجارت و گمرک کشورهای منطقه و تاجیکستان است تا آنها توانند همه امکانات و اقتدار خود را پر استفاده برند. برای نمونه ما تلاش داریم در راه اندازی بازار منطقه نیروی برق آسیای مرکزی کمک کنیم تا به کشورهای آسیای مرکزی یاری دهیم که نه تنها به گونه بهتر تجارت برق را بین خود برآمونند، بلکه همچنین آن را به بیرون از منطقه از جمله به افغانستان و پاکستان و در آینده به هندوستان هم صادر کرده توانند. حکومت تاجیکستان در این سمت سرمایه‌گذاری های بزرگ کرده است و به کشور همسایه افغانستان برق پیشنهاد میکند. دستگیری طرح منطقوی کاسا 1000 هم اقدام خوب است و این یک مثال روشن همکاری ها در این سمت است. این یک برنامه آینده نگرانه است که به آینده تاجیکستان و منطقه نگرانی داشته است و پایگاه 35+1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولتی پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه‌ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و توری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راه یابند و پیوند شوند. Central Asia to Afghanistan
and to the broader region. بینندگانی عزیز، این مصاحبه رادیو آزادی با منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا خانم الیس ویلز را در شکل کامل در سایت www.azadi.org جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. ضمناً همین حالا دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت تاجیکستان و رئیس شهر نارک ایواز شدند. تفصیلات این خبر در نویدی بامدادی فردا تقدیم شما میشود. ساکنان دهه در ناحیه فرخار را ناپدید شوی چاروایشان در یک ماه اخیر نگران و عصبی کرده است. مال و گاو برای مردم این منطقه یکی از منبع‌های اساسی درآمدی روزگارشان است. آنها میگویند با وجود مراجعات های پی در پی به مقامات، نفرانی که چاروای آنها را میدوزند مشخص و به جوابگری کشیده نشدند، هرچند خودی آنها در این زمینه تخمین های خود را دارند. گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده را از ناحیه فرخار کیومرسی عطا تقدیم میکند.
ده ها چاروای ساکنان در دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخار، منطقه هممرز با ولایت تخار افغانستان گم شده است. به قول ساکنان دهه، ناپدید شوی سرتاسری چاروای ساکنان طول یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. آنها تخمین میزنند که شاید چاروا را به آن سوی مرز به افغانستان بردند. فقط در یک شب 5 گاو گلبهار آرای و ساکنی دهه کاکل غیب زده است.
ویگای میرم که گوو نیستن در این نزدیکی نمی پیش خونه قریب خونه پرزیدنتی بود ایم جا ویگای گم شید سحری تا شوال کفتیم نیفتیم سحری میرم بو نیست باش سحری میشنویم که سه اسبی دیگه هم نیست.
گمشوی سرتاسری چاروا ساکنان دهه کاکل را شگفت زده و باعث به خروج مریضی های فشار بلندی و قلب کرده است. اکثر آنها میگویند جستجوی چاروا هیچ نتیجه نداد است و برای پیدا کردن به مقامات مراجعه کردند.
11 تا 1 تا یک گم شد.
بو یک کپوش 13 تا بود، یک تا هم درون گرانس ده بودای و گرفتیم. یعنی اینا اوتر زوی
درآمد ساکنان دهه کاکل اساسا از چوروا پروری است. شماری از آنها به کلی از این منبع درآمد محروم شدند. همین طور 6 گاو گلبهار دولت و ساکنی دهه کاکل نیز به طور اسرارآمیز غیب زده است.
روزی پنجم دکبر گاوی که اول گمشتن 6 سر گاوی کلان مادا گاوی که مثال ما زندگی ما ایسابی هموا پیش می بردم ای نیمی شاو مقصد بردن کجا بردن شن نمی دانم. اکه آدم هایی که گاوی وران بردن و میگن که هم بس سنی افغانستان بردن سیمخورای بریدگی افغانای دیدگی هم مرا با این روز یکم ینور با دو گاوی ماندگی دیگه شن بردن ای درونی خونه دو درهوی کدن و دو گاوی دیگر هم بردن.
ساکنان میگن که چند دفعه به مقامات انتظامی ناحیه فرخار مراجعت کردند اما هنوز نتیجه نیست. آنها پای سیمخارهای بریده مرزی را به مقامات نشان دادند. اما به قول ساکنان مقامات هنوز در پای تحقیق نیستند. ادعایی که رئیس ناحیه فرخار آن را رد میکند.
مقامات های مسئله که کاربری کرده سادی هم یه اساسی واقعی ندارد این گفتش هم. بعد از اونه که مقامات ها معاین کرده هم باید یک اخبارات مشخص پیشنر میشد. مدرس و مقامات ها همش کاربری کرده سادی هم یکم خیلی اون رفعی بستگیشون از خوص ندارد.
به گفته ساکنان طولی بیش از یک ماه حدود 100 چاروا اساساً گاو و اسب و مالی میده از دهه کاکل را ربودند. حراسی آنها بیشتر از آن است که چاروایشان را از داخلی منزل و از آغل خانه ها می ربایند و باور دارند که این گمشوی تصادفی چاروان نیست.
پس از 5 روز کشتار جسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به خاک سپرده شد. در پی یک حمله هوایی در نزدیکی های فرودگاه شهر بغداد به خودروی که سلیمانی با همراهی متفقش قرار داشت او کشته شد. از جسد او چند پاره باقی ماند که بنابر ناممکن شدنی تشخیص هویت او با همراهی ایراکش در ایران دفن شد. جرایان دفن سلیمانی هم با مرگ 10 نفر و آسیب جسمی بیش از 200 نفر به همراه بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
فرمانده ایرانی جنرال قاسم سلیمانی که روز 3 ینور بر اثر حمله هوایی در کنار فرودگاه شهر بغداد عراق به قتل رسیده، خوف و خطر نزاع میان امریکا و ایران را افزایش داده بود، صبح 8 ینور در زادگاه شهر کرمان به خاک سپرده شد. فرمانده نیروی قدس جنرال سلیمانی که عملیات پنهانی و نظامی ایران در خارج این کشور را رهبری میکرد، جمعه گذشته همراه با فرمانده گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهب عراق جمال جعفر ابراهیمی که با لقب ابو مهدی المهندس بیشتر معروف میباشد کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر کرمان هنگام برگزاری مراسم وداع با سلیمانی 10 نفر زیر پا ماندند. در نتیجه کمش 56 کس هلاک شده بیش از 210 کسی دیگر جراحت برداشتند. سلیمانی شخصیتی مهم در پیشبرد معرکه اخراج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق بوده، مسئول بنیاد شبکه نیروهای پیرو جمهوری اسلامی در خاورمیانه بود. صبح بر وقت 8 ینور در عرفه دفن جنرال سلیمانی، ایران دو پایگاه عراقی را که در آن سربازان آمریکایی مستقر می باشند هدف بیش از 10 موشک بالیستیکی قرار داد.
دادگاه در شهر دوشنبه صدرالدین مولایف معروف با نام مولا صدرالدین در شهر کولوب را با گناه تروریسم و افرادگرایی به 12 سال زندان محکوم کرده است. در این باره خویشاوندانش روز 8 ینور به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که حکم عادلانه نیست. مولایف 35 ساله که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم میشد، با گفته نزدیکانش سال گذشته با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان بازگشت و روز 21 سپتامبر سال 2019 بازداشت گردید. خیرالدین مولایف پدری صدرالدین در صحبت با رادیو آزادی گفت جزایی که دادگاه برای پسرش تعیین کرده است بسیار سخت است و آنها از این حکم به دادگاه بالایی شکایت میبرند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایانی مجله امروزه و اخبار از این بیشتر را در سامونه آزادی www.azadi.org بخونید. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
ها خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سرده سه سمون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسید با آزادی رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که اخبار می‌بینید.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک هواپیمای اوکراینی صبح 8 ژانویه بعد برخواستن به هوا در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین سرازیر شده است و 176 سرنشین و مسافران آن جان باختند. قاسم بنیاز سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت که یکی از محرک هواپیمای بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین آتش گرفته است. وزیر امور خارجه اوکراین وادیم پریستایکو گفت در داخل هواپیما 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعی شوئیسیا، 4 نفر از افغانستان، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی نشسته بودند. شورای امنیت اوکراین میگوید که در داخل هواپیما 11 شهروند این کشور نیز بودند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت اوکراین تلاش دارد جزئیات حادثه را مشخص کند. ماکسیم کوالنکو یک مسئول وزارت امور خارجه اوکراین روز 8 ژانویه در نشست خبری در کیف گفت
سفارت اوکراین در ایران سری به این حادثه واکنش کرد. حالا کنسول و سفیر در فرودگاه هستند. ما با تیم نجات سری و هم فرودگاه ایران همراه کار میکنیم. به نزدیکان و آیله های آنهایی که در این حادثه مدهش کشته شدند تسلیت بیان میکنیم.
خبرنگاران گفتند که در محل سقوط هواپیما در یک میدان کشت آثار هواپیما را دیدند. این حادثه چند ساعت بعد آن رخ داد که ایران دو پایگاه نظامی آمریکا را در حدود عراق مشکباران کرد. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 8 ژانویه از حمله به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ساعت پس از حمله موشکی ایران در توییتر نوشت که همه چیز خوب است. مقامات ایران گفتند که این حمله در پاسخ به کشتار قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدسی سپاهی پاسداران ایران از طرف نیروهای آمریکایی است. سلیمانی روز 3 ژانویه در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا او را تروریست اعلام کرده بود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. روز 8 ژانویه در بعضی از اداره‌های دولتی و مقامات محلی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. در این روز با قرار حکومت ادیگل قاسم زاده از مقام رئیس کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان آزاد شد. ماه دکبر سال 2019 نامزدی او را به مقام وکیل مجلس نمایندگان از روی خط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند. با قرار دیگر حکومت هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان تعیین شده است. قربانزاده تا این دم رئیس شهری نارکی ولایت ختلان بود. بر اساس فرمان پرزیدنت ملکشاه نعمت‌زاده اجرا کننده رئیس شهری نارک تعیین گردیده است. نعمت‌زاده در گذشته به حیث رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در آلمان کار کرده است. اکثر وقت مخالفین چنین تغییرات را تنقید میکنند. آنها میگویند که این تغییرات بیشتر از جای عوض کنی منصبداران عبارت است که سر چند وقت از یک مقام به مقام دیگر میکوچند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک سفر ناگهانی به پایتخت سوریه شهر دمشق رفت و در آنجا با رئیس جمهوری سوریه بشار اسد واخورد و با مقامات نظامی روسیه نیز مشورت ها دایر نمود. سفر در روز کریسمس پروسلوی روز 7 ژانویه و در حال روی داد که کشمکش های منطقوی به اوج رسیده است. ایران همپیمان دیگر نظامی اسد گفته است به کشتار فرمانده عالی ایرانی که در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شده است پاسخ خواهد داد. سرلشکر قاسم سلیمانی همچون رهبری نیروی الیت ایران، معمار عملیات حربی کشور در شرق نزدیک و یکی از شخصیت‌های اساسی در جنگ شهروندی سوریه بود. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف با خبرنگاران در مسکو گفت پوتین از فرودگاه بین‌المللی دمشق با ماشین در کوچه‌های پایتخت سوریه به قرارگاه گروه قوه‌های مسلح روسیه در این کشور سفر کرده است. این اولین سفر پوتین به دمشق و دومین بازدید او از سوریه است از زمانی که روسیه دستگیری نیروهای دولتی سوریه را در جنگ‌های دراز مدتش آغاز کرده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان درباره برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز دو کشور خبر دادند. جلسه روز 7 ژانویه در شهر تاشکند برگزار شده است. طول مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر است، ولی در بیش از 25 سال رهبری پرزیدنت سابق اسلام کریموف تاشکند آماده بررسی و امضای سازشنامه مرزی نبود. این سازشنامه سال 2018 به امضا رسید. از جمله بر اساس این سازش دو کشور همسایه عهد کردند که آبانبار کشتار فرهاد در مرز دو کشور را برای تقریبا نیم عصر دیگر یک جا استفاده میبرند. و با اوج گرفتن تنش در خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندانش در تاجیکستان خواسته است در این روزها احتیاط کار باشند. هشدار وزارت را روز 8 ژانویه سفارت ایالات متحده در دوشنبه نشر کرد. در این هشدار آمده است بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است سبب خطرهای امنیتی برای شهروندان آمریکا در خارج شود. وزارت به شهروندان آمریکایی توصیه داده است که زیاد نمایان نشوند، در محل‌هایی که سیاحان زیاد هستند هوشیار باشند و برنامه‌های امنیتی خود را بازنگری کنند. از این پیشتر سفارت آمریکا در ترکمنستان هم عین توصیه را به شهروندانش داده بود.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج هوشونوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.tg یا آزادی.org.
مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. پزشکان جانبداری تشخیص هستند، ولی بعضی از والدین میگویند آن باید توصیوی باشد نه مجبوری. همچنین والدین پورا به پول بودن تشخیص و ختنه پسران را زیر سوال گذاشتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری و آشکار کردن آلودشوی کودکان به ویچ است و آن باید بی‌پول انجام داده شود. شاید از میان هزارها کودک یک یا دو نفری آنها به این ویروس آلوده باشند. وزارت تصمیم گرفت با هر راه ویروس را در بدن هم کودکان و هم کلانسالان معاین کند و یک راهش همین است. شرح داد مصاحب ما. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نارسایی مسمومیت بدن آشکار کرده شده است. از این شماره 82 نفر پسر هستند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر به این ویروس به دنیا آمدند. گلبهار مادر جوان از شهر بختر هفته گذشته برای ختنه دو پسر خردسالش را به مرکز سلامتی محلی زیستش برده است. طبیبان به او گفتند پیش از ختنه باید پسرانش را از تشخیص ویروس نورسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. گلبهار میگوید هرچند نتیجه تشخیص پسرانش را صحت نشان داد، اما در آغاز سخت ترسید.
کردم رایگان میگه انان که رایگان نیستن. یک انالیزی دیستش دومان از انالیزی امو دفتید آنجا سومان نگاه کنن که برای فکر دختره گفتم این صاف در گجایش این خیلی کرده سه من هم معلیمه من هم کار میکنم موسیقی کدک بزنید کلم دستی نرسید دستش بدانه.
در مرکز سلامتی شهری بختر برای رادیو آزادی گفتن همه نو تشخیصی که پیش از خط نگذشته میشود بی پول است. از سوی دیگر در جامعه تاجیک خبر بیمار بودن آدمان و هم گرفتاری با کسلی های سرایتی درست قبول نمی شود. به این خاطر هم مادران اکثران این موضوع را پنهان می کنند تا فرزندان آنها بین دیگر اطفال راحت تحصیل و بازی داشته باشند. دلشاد سایبرهانوف معاون رئیس مرکز پیشگیری و مبارزه با ویچ روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت نه تنها پیش از ختنه بلکه قبل از همه نو جراحی ها تشخیص ویچ حتمی است. او گفت
در اونوی ختنه جراحی کرده شوند دیگر رایگان اومد. آدم خطر گفتن که پیش از ختنه کردن افسر دانشان.
حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران را در خانه که عمدتاً استوهای کسبی انجام میدادند منع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. آن زمان مقامات گفته بودند که محض ختنه در خانه و در حالت غیر سانیتاری احتمالی سرایت یابی کودکان را به ویروسی هپاتیت و ویچ بیشتر میکند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81000 کودک را ختنه کردند. باری اول در تاجیکستان ویروس نارسایی مسمومیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نزدیکان چند نفر بازداشت شده با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در تاجیکستان میگویند با گذشت تقریبا یک هفته از وضع خویشاوندانشان خبر ندارند. در میان آنها بعضی از پیوندان تورجانزاده ها روحانیان شناخته کشور نیز بودند. تا امروز یگان اداره قدرتی و انتظامی تاجیکستان قضیه را رسما شرح نداده است. برخی از نزدیکان دستگیر شده ها میگویند مقامات امور داخلی خوراک برده آنها را برای نزدیکانشان قبول نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. بازداشت 27 نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو صورت گرفته است. چند منبع در مقامات انتظامی برده آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. مقامات از شرح رسمی قضیه خودداری میکنند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ینور برده آزادی گفت خبر بازداشت این افراد از طرف ماموران میلیسه اساس ندارد. محمدزاده گفت وی دقیق گفتن نمیتواند که این افراد را نمایندگان کدام نهاد قدرتی دستگیر کردن.
انیق نیست کدام مقامات گرفته است. این چیز در سامانه ها ما میخونیم. در اصل بگیرین در تفتیشت خیلی چیز وجود ندارد.
پاسخ سخنگوی وزارت کارهای داخلی سوال‌ها را در این زمینه بیشتر کرده است. این که اگر وزارت کارهای داخلی این افراد را بازداشت نکرده است، پس آنها از سوی کدام نهاد دستگیر شدند و آیا مقامات تنها پیوندی این افراد به سازمان اخوان المسلمین را میسنجند یا به ضد آنها پرونده کشادند؟ خودداری مقامات از صحبت با رسانه‌ها پیش از همه خویشاوندان افراد متهم به عضویت در سازمان اخوان المسلمین را نگران کرده است. نزدیکان یکی از دستگیر شده ها که دو برادرش در بازداشت هستند گفت خوراک بردهشان را قبول نمی کنند و آنها را از درآمدگاه می رانند. این مصاحبه ما که با دلیل مشکل ایجاد نشدن برایشان نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت به سندهای دخلدار خانه های نزدیکان را کفت و کاپ کردند و کودکان و دادر و خواهران را ترساندند. مقامات به این ادعا هم جواب نگفتند. پیوندان بازداشت شده ها از دادستان کل تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان های ممنوع در کشور رد می کنند. طبق اطلاع منابع رده آزاده در میان 27 نفر بازداشت شده، اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. عبدالله مکملوف یا آخرزاده که تا 4 سال پیش با صحبت های دینیش در شبکه های اجتماعی معروف بود و سالهای اخیر از خود درک نمی داد نیز دستگیر شده است. روز 7 ینور خبرنگاران رده آزاده دقیق کردند که در میان افراد متهم به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین چند استاد دانشگاه و دانشجو نیز هستند. رده آزاده همچنین از منابع دیگر معلوم کرد که فردوس رحیم‌زاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در اخوان المسلمین بازداشت شدند. فردوس رحیم‌زاده 35 ساله یک هفته پیش دستگیر شده است و او را به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردند. فعلا دقیق نیست که افراد بازداشت شده در بازپرسی ها چه گفتند و آیا وکیل مدافع دارند یا نه. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در بسیاری از کشورهای عربی هم ممنوع است. طبق آمار رسمی از سال 2015 تا امروز نزدیک به 1400 نفر با اتهام تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. در پی عفو سال گذشته حدود 500 نفر آنها به آزادی برآمدند. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت آزادی دین و اعتقاد تنقید می‌کنند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افراط‌گرایی ربط دادند.